طرحیست که چندین ساله داره روش کار میشه. هم طرح جنگ شیعه و سنی تازه می چند ساله روش داره کار میشه که به دلایلی نتونسته بود مثل حالا خودشو نشون بده، هم طرح تجزیه کردن ایران.
بله،
این مسئله بسیار مهمه. وقتی که قدرت مرکزی اهرم های کنترل از دستش دره و مردم به اوج نارضایی و فشار برسن، زمینه مساعد میشه که اتفاقاتی در اونجا بیفته. الان شما نگاه کنید به سوریه، میبینه پول قطر در اونجا چه میکنه.
بله،
خب همین اتفاقات الان با توجه به اینکه سالیانی است، از چند ماه در صحبت گذشته اشاره کردم، چند ماه فقط از انقلاب ایران گذشته، نقشه رنگی ایران تجزیه شده رو چاپ کردم و روش کار کردم. خب الان هم همین کار میکنن. این روزا سر صداشون خیلی بیشتر شده.
بله،
خب وقتی اینطور هست این اتفاق ممکنه بیفته. پس جواب من این هست که بله، تحریم به شدت اثر داره. قربانی اولش مردمه، بعد روی حاکمیت اثر بی تردید داره و معالن قربانی اساسیش میتونه کل ایران باشه. و ما در دنیایی که امروز زندگی میکنیم، شاید در ادامه صحبت اشاره بکنم، من از کسانی که به نام اربابان جهان و سردمداران جهان دارن خودشون رو نشون میدن، کوچکترین انتظاری در رابطه ندارم. تنها امید و اتکام و اعتمادم به خود مردم ایرانه که بتونه از این بهله بسیار بسیار خطرناک و ترساننده به سلامت رسه.
امیدواریم که با مقاومت و خیزش هموطنان این دوران تاریک سپری بشه، ایران برسه واقعا به اونجایی که میخواد. جناب قربی، لطف کنید در مورد مذاکره هم یه توضیح بدید.
بله، مذاکره بغداد هم البته در اعلامیه مشترک صادر نشد، برگزار شد و اعلامیه مشترک صادر نشد و مذاکره کنندگان هیچ حرف بدی نزدند، ولی در به مجردی که تموم شد از روز بعد در رسانه های جهان بستگی به موضع سیاسی اونها کلماتی به میون اومد از جمله مذاکرات ناکام بغداد، مذاکرات بی نتیجه بغداد، مذاکراتی که وقت تلف کن بوده و از این قبیل مسائل گفته شد و بیش از این هم انتظار نمی رفت. البته من اسمشو ناکام نمی زرم، اسمشو هیچ از این کلماتی که گفتم به کار نمی برم، اما به دقت نگاه می کنم می بینم که شرایطی که در اون کنفرانس مطرح بود و در این نشست ماه آینده یا کمتر از یک ماه آینده برقرار خواهد بود، شرایط بسیار ویژه‌ای است که میتونم جرأت بکنم بگم که این شرایط در رابطه با مذاکره بین ایران و پنج به اضافه یک یا هرگز شبیه و نظیری به لحاظ پیچیده بودنش نبود، نداشته، و یا به شدت کم نظیر بوده. به این دلیل دارم اشاره میکنم، هیچ کدوم از طرفین در شرایط نیستن که بگن همینیست که هست، همینیست که من میخوام، و در این حال سعی میکنن، پنج به اضافه یک سعیشو میکنه، خط نشونهاشو میکشه. اما حالا الان یه نگاهی به این که آیا اینا میتونن یا نمیتونن میکنن.
بله،
همین روزا اگر اخبار دنبال بکنیم میبینیم اتحادیه اروپا در بدترین شرایط ممکنه، به خاطر اون چند میلیاردی که بانک مرکزی اسپانیا به بانکاش داد، اون اسپانیایی های نفس راحت موقت کشیدن که به سرنوشت یونان علل حساب دوچار نخواهند شد. تا همین یکی دو هفته پیش که هیچ کس درباره بیرون رفتن یونان از اتحادیه اروپا حرف نمی زد، الان به عنوان یه آپشن درباره اش، یه گزینه درباره اش حرف می زنن. احتمال داره که یونان بره بیرون. و پشت سر اون به لحاظ بحران ایرلند هست، ایتالیا هست، اسپانیا هست و اینها اشکالات بسیار بزرگی دارن. ضربه‌ای که اتحادیه اروپا نمیتونه الان تحمل بکنه یکیش بی‌ثباتی سیاسی جهانی است، عمدتاً ضربه‌های اقتصادیه که میدونیم وقتی که اتفاقی میفته از این دست شبیه در رابطه با مانند حوادث در رابطه با ایران، قبل از اینکه واقعا یک اتفاق اقتصادی بیفته شوکی که این پدیده سیاسی بر اقتصاد وارد میکنه بازارهای جهانی رو به هم میزنه. به همین دلیل هم به مجرد پایان جلسه روز اول مذاکرات بغداد قیمت نفت رفت بالا. خب اینا یه واقعیت های هست که باهاش روبرو هستی. این گمان گرچه کشورهای دیگه مثل عربستان و عراق از این طرف و روسیه از بیرون اوپک سعی میکنن جای خالی نفت ایران رو در بازار جهان پر کنن، اما با همه این حرف ها این مسئله اثر بسیار تعیین کننده روی قیمت نفت خواهد داشت و طبیعتا اقتصاد مجروح و زخم دیده اتحادیه اروپا رو به شدت دگرگون خواهد کرد. اصلا الان آمادگی روانی برای این کار ندارد. در رابطه با آمریکا، گرچه آمریکا به لحاظ اقتصادی وضع بهتری از اروپا داره و با رشد 2.5-3% تولید ناخالص ملی داره حرکت میکنه، البته گام های آهسته است، اما بهتر از اروپاییست که بعضی از کشورها مثل فرانسه رشد منفی داشته باشن، بعضی ها 0.5%، 0.3% رشد داشته باشن. خب این آمریکا در این شرایط، اما آمریکا داره 6.5 ماه دیگه انتخابات ریاست جمهوری خواهد داشت. الان از اون لحظه های بسیار حساس سیاسی آمریکا، دولت اوباما اگر در پایان دور دومش بود مثل سال 2008 در جورج بوش، میدونست که چه بخانش چه نخانش به هر حال باید بره بعد از 8 سال.
بله،
در پایان دور دوم اوباما بود شرایط بیگمان با امروز فرق داشت. بسیاری از مهارهایی که امروز هست ما میتونستیم نبینیم، اما شرایط به شدت حساسه. نبرد سرنوشت سازی در گرفته، مخصوصا میخوام اونهایی که فکر میکنن دعوای بین جمهوری خواها و دموکرات های جنگ زرگریه، میخوام به اونها بگم که آمریکا در این چند سال گذشته و به ویژه بعد از روی کار آمدن جورج بوش تحول بسیار عمیقی رو دیده. اینکه جریان تسخیر وال استریت شروع شد و به شدت به صدها شهر در آمریکا و اروپا جای مختلف سرایت کرد، تا اونجا که نهضت جدید، جنبش جدیدی که به وجود اومده، میگه تسخیر به جای وال استریت، میگه تسخیر ورلد استریت، جهان، خیابان جهان رو باید تسخیر بکنیم. سوالات بسیار بزرگ و اساسی پیش اومده. جمهوری خواهانی که امروز به دنبال رفتن به کاخ سفید هستند، حتی مقایسه میکنن با آدم تونروی مثل ریگان، به نظر میاد که ریگان یه آدم خیلی ملایم و خیلی دموکراتی بوده به لحاظ اقتصادی به ویژه. همچنان که در دوران بوش مقایسه میکردن، میگفتن بوش چنان می اندیشه و حرف می زنه که آدم خیال میکنه که رونالد ریگان هانا آرنت، یعنی فیلسوف.
بله،
این اتفاق در اینجا افتاده. واقعیت این است که می شنویم کاندیدای جمهوری خواهان میگه که بله، ما باید بدونیم که دشمن واقعی اصلی ما روسیه است. این معنی داره، یعنی فقط از سر حوث نیست. کارخونه های اسلحه سازی امروز کنار بخش انرژی کمپانی‌های نفتی حرف اول رو در جهان می‌زنند. یعنی ممکنه ما به سوی یک جنگ تسلیحاتی دیگه‌ای، گرچه جنگ سر تموم شده، به سوی جنگ تسلیحاتی دیگه‌ای حرکت بکنیم.
بله.
گذشته اون وعده میده که اگر برسه به کاخ سفید، همون روز اول، روزای اول تکلیف ایران روشن خواهد کرد. چیز به نام نیروی هسته‌ای ما نداریم. اصلا نظرشون این است که ایران نه فقط بمب نه، بلکه تکنولوژی هسته‌ای هم نباید داشته باشه. بدونید باحت. در چنین شرایطی حالا اوباما زیر شدیدترین فشاره. اگر در این چند ماهی که تا نوامبر مونده اتفاق بدی بیفته که مثلا اسرائیل به ایران حمله بکنه، آمریکا دو تا کار میتونه بکنه: یا مثل همیشه بلا فاصله تمام امکانات نظامی شو در اختیار اسرائیل بذاره و کنارش محکم باسته، و یا اینکه که خیلی بعیده بگه که نه، شما نباید این کارو میکردید و سعی کنن داستان رو مثل همون حمله دو سال پیش اسرائیل به تأسیسات ادعایی هسته‌ای سوریه که بی سر صدا نه دولت سوریه سر صدا کرد نه دیگران، شاید بخوان اونطوری برگزار کنن. اما هر دو اینها مسئله است. اگر اوباما کنار واسته، بهترین ناتو رو به رقیب خواهد داد که این خائن به دوستی بین آمریکا و اسرائیل، ما که تعهد ابدی داریم برای حفاظت از اونها، این رو تخطی کرده است.
بله.
اگر نه کنار اسرائیل بیسته، آلوده به جنگی خواهد شد که همین الان در کنفرانس شیکاگو سران ناتو که جمع شدن، تمام حرف حدیثشون این بود که چگونه از افغانستان بیاییم بیرون. یعنی در حالی که واقعا هم به لحاظ اقتصادی، هم نظامی، هم روانی شرایط بسیار برای آغاز یک جنگ دیگه نامناسبه، گرچه البته طبیعت دست کم 110 ساله گذشته آمریکا اصلا جنگه. و کتابی دستم بود، کتاب حدود 600 صفحه که نویسندش از نویسندگان پرآوازه آمریکاست که حدود 15 جلد کتاب نوشته. بعد اسم کتابش هست کشور جنگ. خودش یه بچه فرزند یک جنرالیست که با هری ترومن و بقیه در جنگ دوم کار کرده. به قول خودش میگه زندگی من با پنتاگون عجین شده. این همه نگاه رو میکنه که میگه اصلا ما، این کشور ما بدون جنگ نمیتونه نفس بکشه.
بله.
شاید بعضیا خوندن که تئودور روزولت در اون نامه که به دوستش مینویسه میگه که این چیزی که دارم میگم، در حتی مجله تایم دو سه سال پیش هم اومده که شماره ویژه‌ای را داشت راجع به روزولت، میگه که من از جنگ استقبال میکنم، معمولا جنگ همیشه به نفع ماست و ما همیشه لازمش داریم. ولی با همین حرفا باید سعی بشه که تجربه تلخ ویتنام پیش نیاد. علت اینکه این استراتژی خروج از افغانستان اینقدر مسئله ساز شده همینه. در چنین شرایطی آغاز به جنگ دیگه باز هم شرایط به وجود خواهد آورد اوباما ببازه. خب اگر این اتفاق بیفته، نمایندگان دموکرات که به وسیله مردم، رأی مردم به اونجا راه پیدا میکنن، بیشترینه اونها شانس انتخاب در دوره‌های بعد سنا یا مجلس نمایندگان را هم از دست خواهند داد، به خاطر با وجود میلیون ها دلاری که هزینه اونها میشه، با همه این حرفا زمینشون به شدت سوز خواهد شد. خب در چنین شرایطی به نظر میاد که هم اتحادیه اروپا هم آمریکا آنچنان به قول اصطلاح آخوندی مبسوط الید نیستن، انقدر دست باز و راحت نیستن که مثل گذشته ها بگن همونیست که هست، اینه که ما میگیم باید بشه.